چکا
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
مجسم کنید در تاریکی مطلق به خواب رفته اید. ناگهان با صدای دلهره‌آور از خواب می پرید. وحشت همه جانتان را پر می کند. شبح مردی را می بینید که پالتویی به تن، کلاهی بر سر و چاقویی در دست دارد و با شتاب به سوی شما می آید. برق تیغه چاقو با برق وحشت در چشمانتان تلاقی می کند. مرگ را در یک قدمی می بینید و در آخرین تلاش چراغ بالای تخت را روشن می کنید. وه که حالتان وصف ناشدنی است. نه مردی، نه چاقویی، نه مرگ دلخراشی، هیچ کدام آنجا در انتظارتان نیستند. در حقیقت صدای لرزش در بالکن بود که شما را از خواب پرانده بود. پالتو و کلاه خودتان بر سر رختاویز بود که شبح مرد را در ذهنتان به تصویر کشیده بود و تیغه چاقو هم دسته فلزی شفاف چتر خودتان بود. می‌بینید چطور روح و روان ما می‌تواند جانمان را بلرزاند و پرتو یک لامپ همه چیز را به حال عادی بازگرداند؟ خب حالا بیایید تصور کنید در لحظاتی که روح و روانمان عجیب درگیر پیچ و خم‌های غریب زندگی است و همه تیرگی‌ها و بدبختی‌ها سلامت روانمان را به بازی گرفتند، چگونه یک روانشناس خوب و دانا می‌تواند نه به اندازه پرتو یک لامپ که به قدر یک چلچراغ و نورافکن ذهنمان را از همه شبح‌ها، تخیلات و توهماتی که به خیالمان واقعیت هستند روشن کند و راه را از چاه به ما نشان دهد؟ البته اگر که مصمم به رفتن نزد او باشیم. سلام دوستان، الهه روانشاد هستم. در این ششمین بخش از پادکست چکاپ به موضوع رفتن نزد روانشناس پرداختیم و نگاهی انداختیم به نگرانی از مراجعه به روانشناس به دلیل قضاوت و حرف مردم. اگر شما یکی از اون دست افرادی هستید که نزد روانپزشک یا روانشناس رفته اید یا می روید، به شما تبریک میگیم که در دنیای مدرن و مترقی سیر می کنید و داشتن روان سالم رو شالوده و اساس یک زندگی سالم می دونید. اما امروز در چکاپ روی صحبتمون با اونهایی که حتی اگر خودشون هم مثل شما فکر میکنن، هم از ترس دیگران و قضاوتهاشون از رفتن نزد روانشناس سرباز میزنن. بعضی ها هم به خیالشون درد و دل کردن با بزرگترها، ریش سفیدها و رفقا میتونه بهترین راهکار باشه، اما اغلب حرف مردم آزارشون میده و میگن یعنی چی؟ میخوای همه پشت سرم بگن خلوچله روانیه؟ نه نمیرم. با مدیس توکلی، روانشناس بالینی و آسیب شناس همراه هستیم.
دست شما در نکنه، مرسی که به کلاینت های ما میگین خلوچل و دیوونه.
من خانم توکلی، من غلط بکنم، اصلا در به در دنبال شما گشتم تا در این بخش از چکاپ ثابت کنم که عاقل‌ترین اونیه که میره پیش روانشناس، نه اونی که فکر میکنه هر کی بره پیش روانشناس خله و چله. راستشو بخوای اگه همچین فکری میکنه خودش یه تختش کمه.
واقعا نفس این نیست که کسی که میره پیش درمانگر خله و چله، ولی اینکه چرا ما ایرانی ها نسبت به درمان گرفتن، درمان برای مسائل روانیمون، یا حالا مشورت با فردی که تخصص اون حوزه رو داره، چرا اینقدر مقاومت داریم؟ چند مسئله داره. اولیش که بخوایم حالا خیلی خودمونی بر جامعه خودمون صحبت بکنیم، واقعا بحث پوله. واقعیت اینه که هنوز توی جامعه ما تصور بر این هست که خدمت روانشناسی گرفتن یک کالای لوکسه، در حالی که واقعیت هم اینجوری نیست. شما با هزینه کردن برای روانتون دارین سایر هزینه هاتون رو کاهش میدین. هیچ وقت این برای مردم ما نشون داده نشده. چرا؟ چون کلن همه آدم ها دوست دارن وقتی برای چیزی هزینه میکنن، پول میدن، اون محصولی که میگیرن عینی باشه، ببیننش. شما وقتی برای سلامت روانتون هزینه میکنید، حالتون خوب میشه، که ارتباطاتتون با بقیه مشکل پیدا نمیکنید، رابطتون با همسر، فرزند، سر کار این ور اون ور خوب میشه، شما این رو نمیتونید لمسش بکنید. به این علته که افراد حس میکنن که ضرورتی نداره براش هزینه بکنن. نکته بعدی اینه که متاسفانه این پکیج فروش ها هستن که توی اینترنت هی میگن جف بزوس اینجوری پول دار شد، بیاین منم بهتون یاد بدم شما سه روزه 8 برابر اون پول در بیاریم که من اسمشون رو میذارم رویا فروش. اینا با تبلیغاتی که انجام میدن و افراد میگن که ببین اصلا هیچ چیز سختی نیست، اون تونسته تو هم میتونی، بیا بهت نشون بدم، ولی مسئله طرف رو حل نمیکنه، مسئله های ریشه ای طرف رو حل نمیکنه، فقط یک سری چیزها رو میگه و خب که خودش هم خیلی آسیب زننده هست. و دقیقاً همونی که خودتون اول فرمودین، جامعه ما، جامعه ما ایرانی ها خیلی مکالمه محوره. ما ها فکر میکنیم که عمو عمه دایی خانباجی زن همسایه یا کیو 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 کی میتونن راهنمایی بدن که به درد ما بخوره. و نکته بعدی که از همه اینها مهمتره، افراد اصولا حس میکنن اگر برن به یک نفر دیگه بگن در مورد یک قضیه مشکل دارن، مسئله دارن، احساس ضعف میکنن، احساس شکست میکنن. برای همین ترجیح میدن که برای فرار از اون حسی که احساس میکنن، بگن من شکست خوردم، بگن من حالم خوب نیست، فرار میکنن و پیش مشاور نمیرن. مجموعه همه اینها باعث میشه که درصد سرانه استفاده از خدمات روان درمانی توی کشورهایی مثل ایران خیلی پایین باشه.
خانم توکلی، این حرف مردم تا چه حد موثره؟ همون گونه که اول کار گفتم، بیشتر مردم تصور میکنن که هر کی بره پیشه روانشناس یه جورایی خوله، یه جورایی اشکال روانی داره. هر کدوم از ما مگه اینطور نیست که یک گره روانی داریم؟ مگه اینطور نیست که هر کدوم از ما یه جای کارمون میلنگه از نظر روانی، همونطور که از نظر جسمی ممکنه یه جای کارمون بلنگه؟ به طور مثال روانه دکتر که بشیم، یکی کلسترول داره، یکی فشارش بالاست، یکی چه میدونم هزار تا مشکل دیگه ممکنه داشته باشه. بعد نیست که آدم برای باز شدن این گره های روحی سری هم به روانشناس بزنه؟ و حالا چرا پدر، مادر، خواهر، همسایه یا هر کس دیگری فکر میکنه خدا به دور، پاشده رفته روانشناس، حتما یه مرضی داره، حتما خلوچله؟ شما در مورد حرف مردم چی فکر میکنی و تأثیرش بر ماها؟
متاسفانه اینی که دارین میگین کاملا درسته. اولین قسمتش بابت اینه که مردم هنوز بین روانشناس و روانپزشک تفریق و تفاوتی قائل نیستن. یعنی فکر میکنن که شما اگر رفتین پیش روانشناس هم همونه که قرار به شما دارو بده، همون آقا دکتره یا اون خانم دکتره که قرار دارو بده که همیشه ما رو خواب بکنه، این دارو قرار اعصاب ما رو بدتر بکنه. این اولین نکتهشه. پس خیلی از مردم هنوز نمیدونن که تخصص روانشناسا چیه، تخصص روانپزشکا چیه. و نکته بعدی هم در مورد اینه که بالاخره جوامعی که حالا یه سر کوچیک‌تره، مثل حالا شهرهای کوچیک‌تر، افرادی که خیلی خانواده هاشون با این برون و ارتباط دارن، بله، باعث میشه که این اخبار زودتر بپیچه. و همونجوری که گفتم، به عنوان یک بخشی تحت این عنوان که طرف نتونسته زندگیشو خودش جمع بکنه، یکی دیگه باید بیاد براش این کارو انجام بده، این بین مردم جا افتاده و مردم خب نسبت بهش مقاومت دارن. ولی یه نکته این وسط هست که بگم، مگه شما وقتی که لوله خونتون خراب میشه چیکه میکنه و میگین که لوله کش بیاد، نشون دهنده ناتوانی شما؟ یا وقتی که دنبال خونه میگردین، پامیشون میرین بنگاه، مگه شما اون محل رو نمیشناسین؟ مگه شما ناتوانید؟ من دوست دارم و آرزو میکنم یک روزی برای مردمان سرزمینمون بیاد که این تفکر هم جا بیفته، که دقیقا همون جوری که گفتیم، ما بعضی وقتا مشکلات و گره های روانی داریم که خیلی وقتا خودمون مسبب ایجادش نیستیم. تحت هیچ شرایطی این به معنی اینه که من ناتوان هستم، من نمیتونم از پس زندگیم بر بیام نیست. اینها بابت اینه که بعضی وقتا مثل همونجوری که گفتین، مثال بیماری های جسمی، همین حالم خوب نیست، مدت ها صحبت نکردم، مدت ها کسی به هم راهکاری نشون نداده، کسی به هم یاد نداده چجوری سبک زندگیم رو تغییر بدم تا حال بهتری رو تجربه بکنم. امیدوارم که یه روزی بیاد که مردم ما هم به قضیه رفتن پیش روانشناس و درمانگر اینجوری نگاه بکنن.
توکلی، این نکته خیلی جالبیه. روانشناسا چطوری کار میکنن؟ یا حداقل در ایران چطوری کار میکنن؟ به خاطر اینکه روانشناسای اروپایی که در جریان کار کردنشون هستیم، اینطوری کار میکنن که وقتی میریم پیششون، پدر آدمو در میارن، بس که از آدم سوال میکنن. وقتی ازشون سوال میشه، پاسخ میدن تو چی فکر میکنی در این باره؟ نظر تو چیه؟ بچه‌ها در این باره چه فکر می‌کنن؟ و نظر تو در مورد طرز تفکر بچه‌ها چیه؟ و تا آخر جلسه و 20 جلسه پشت اون، اگر شما بتونید از ذهن اونا یک راهنمایی یا چیزی در بیارید، واقعاً شاهکار بشری خواهد بود. چرا که معتقدن از طریق سوال از شما باید به نتیجه‌ای که برای شما مطلوب است برسیم، نه اینکه راهنمایی از من باشه. روانشناسای ایرانی هم اینطوریه.
خب مسلماً یه تفاوت‌های جدی و ریشه‌ای بین نحوه کار کردن و متدهای ما با روانشناسی سایر کشورها هم هست. ببینید یه بار بهتر توضیح بدم. ما توی روانشناسی رویکرد داریم. مثلا یک رویکردی بیس روی شناخت های افراد، یک رویکردی بیس روی گذشته است و یا موارد این چنین. چون وقتی یک رویکرد رو به عنوان تخصص خودتون برمیگزینید، ترجیحاً یاد میگیرید دوره های مرتبط با اونو. یعنی مثلا چون وقتی که تمایل داری یا خوشت میاد از CBT درمان شناختی رفتاری، شما میری دوره هاش رو میگذرونی که در مواجهه با کودک چجوری استفاده بکنی، توی مشاوره خانواده، توی مشاوره اعتیاد و موارد این چنینی. یه روان درمانگری که تخصص من هست، ما میریم یاد میگیریم از روان درمانگری چگونه میتوانیم در شرایط متفاوت بهره ببریم. خب مثلا کلا رویکرد روان درمانی با آنچه که فرمودین خب خیلی فرقی جدی و بیسیکی داره. این که یک سر طرف قضیه، یک سر قضیه این هست که درمان هایی که در سایر کشورها اتفاق میفته بیشتر درمان های شناختیه و درمان های خیلی لایت تریه به نسبت اکثر درمان هایی که ما داریم. یک سری وقت شما یعنی مراجعه شما نیاز مداخله داره، یعنی نیاز برای گرفتن یک مداخله شرایطی خود متفاوته و شما حتما باید اقدام متفاوت تری انجام بدید. خب مسلما با این روش ها خیلی توفیقی پیدا نخواهیم کرد. ولی نکته اینه که بله، این تفاوت اصلا خیلی از مراجعین هم که ایرانی هستن و خارج از ایران ساکن هستن همیشه این رو به عنوان یک مسئله عنوان میکنن که سالها حتی درمان گرفتن، درمان ها خیلی نرم، خیلی یواش بوده و تغییری در شرایط اونها ایجاد نکرده.
یه سوال مهم برای بسیاری از شنوندگان میتونه این باشه که دقیقاً تفاوت روانشناس، روانکاو، روانپزشک، روانشناس بالینی، روانشناس عصبشناس یا چیزهای از این دست چی هست اصلا؟ به جز اینکه روانپزشک میتونه نسخه بنویسه، آیا تفاوت دیگری هم بین اونها هست؟
روانپزشک‌ها اصولاً از آزمون ورودی پزشکی وارد میشن به حوزه روانپزشکی. ولی در مورد بقیه، یعنی اگر اصولی باشه، از رشته علوم انسانی وارد شدن. شما بعد از اینکه وارد دانشگاه میشین، از موقع لیسانس تصمیم میگیرین که چه تخصصی رو بخونید. اینکه روانشناس بالینی باشین، نشون دهنده اینه که شما دوست دارین با کیس‌هایی که در بیمارستان هم بستری خواهند شد کار بکنید. همونطور که وقتی مشاوره رو انتخاب میکنید، عنوان میکنید که فقط در حوزه مشاوره و راهنمایی اقدام خواهید کرد و خیلی با افرادی که با تشخیص بیماری و اختلال روانی در مراکز بستری میشن سرکار نخواهید داشت. در مورد عصب شناسی قضیهش فرق میکنه. نوروساینس یکی از تخصصهایی که میپردازد به کارکرد سیستم مغزی عصبی ما و تاثیراتش روی رفتارها، اونها رو بررسی میکنه. روانشناس اعتیاد اختصاصاً به دوره‌های درمان اعتیاد می‌پردازه، روانشناس مدرسه اختصاصاً به درمان افراد در مسائل و موارد مدرسه می‌پردازه و مواردی از این دست.
خانم توکلی، من باید برم یه بار دیگه به حرفای شما گوش کنم تا بهتر از اون سر در بیارم، چرا که شخصا خودم معتقدم مردم ایران بسیار هم ممکنه علاقه‌مند باشن برن نزد روانشناس، کما اینکه به محض اینکه پاشون به آمریکا یا کشورهای اروپایی که میرسه، خیلیاشون را به را به روانشناس مراجعه میکنن. اما به نظرم میرسه که در ایران به ویژه حرف مردم حرف اول آخر رو میزنه. من خودم جوونی رو میشناسم که در یک ساختمان پزشکان به خاطر حضور چند نفر که میشناختنش برای رد گم کردن وارد یه مطب دیگه شد که از قضای روزگار مطب یک پزشک متخصص زنان و زایمان از آب در اومد. چنان با ادب اونجا نشسته بود و پاشو روی هم انداخته بود که با ورود آشنایان مجبور به توضیح دادن شد که کار رو براش خیلی خراب کرد. چرا باید این همه از رفتن نزد روان پزشک به خاطر حرف مردم بترسیم؟ آبرومون میره، بچه برای چی میخوای بری پیش روانشناس؟ اصلا آبرو برامون نمیمونه. نه در رابطه با روانشناس، در رابطه با هر چیزی آبرو مهمه. دقت کردین؟ دزدا به راحتی دزدی میکنن، اما به محض اینکه تصویرشون پخش میشه، اون وقت دستشون رو میذارن رو چهرهشون، فکر میکنن آبروشون رفت. خب موقع دزدی فکر نمی‌کردی آبروت میره؟ کارهای بسیار زشت‌تر و فجیع‌تر انجام میدن، اما به محض اینکه مچشون گرفته میشه اون وقته که پای آبرو به میان میاد. یعنی اگر یواشکی کسی بره پیش روانشناس شاید در امن و امان باشه، اما اگه مردم بفهمن خیلی بده. شما تصور میکنید اصولاً برای هر موضوعی نه تنها روانشناس چگونه میشه با اینکه مردم چه میگن مواجهه کرد و به اون بی‌اعتنا بود؟ بذار مردم هر چی دلشون میخواد بگن. من نیاز دارم که چنین کاری رو، هر کاری که هست از جمله رفتن پیش روانشناس رو انجام بدم. شما فکر میکنین چرا ما به اون درجه نمیرسیم؟
بذاری من یه جور دیگه بگم چرا به این درجه نمیرسیم که عنوان بکنیم من حالم خوب نیست. این تلاشی که ما همیشه داریم انجام میدیم که بگیم ما خیلی توانمندیم، ما خیلی حالمون خوبه، همه چی آرومه و من چقدر خوشبختم، این از همه چی سمیتره. این یکی از محصولات اون دوره‌های آرزو فروش هاست که هی به شما میگن برین بشینین جلوی آینه بگین من خوشبختم، من پول دارم، من فلانم، اگر این کارو بکنی این میلیون تومن برنده میشی. یعنی دروغگویی، یعنی شارلاتانی، هیچ توصیف دیگه‌ای به جز این براش نیست. یک نکته در مورد این که حالا ایرانی ها مهاجرت میکنن و متوجه میشن که نیاز دارن درمان بگیرن، یک قسمتش اینه که جامعه مقصد خیلی پذیراست، لیبل به افراد نمیزنه. شما اگه برگردی بگی من حالم خوب نیست، پا شدم رفتم دکتر، بهت نمیگن دیوونه ای. تازه اتفاقا اگر یه روز تو جمع دوستات بگی حالم خوب نیست، قطعا تمام دوستات بهت میگن که حتما برو به یه روانشناس صحبت بکن، برو ازش بپرس ببین کمکی میتونه بهت بکنه یا نه. یک نکته جدیش همینه. و فکر میکنم با توجه به چیزی که مراجعین داخل ایران هم بهم میگن، ما انقدر بعضی وقتا تار و پود مشکلاتمون تنیده میشه توی همدیگه که اصلا خودمونم نمیدونیم از کجا باید شروع بکنیم. برای همین که سختمون رو دوباره تعریف بکنیم یک سری چیزها رو و همین که گفتم نمیدونیم اصلا از کجا باید شروع بکنیم، ترجیح میدیم اصلا در مورد مسئله حرف نزنیم. این قضیه که حالا در موردش صحبت نکنیم و خودش خوب میشه و درست میشه و اینا، متاسفانه یکی از مواردیه که ما تو فرهنگمون این قضیه رو خیلی داریم که هی در موردش صحبت نکنیم به مرور زمان درست میشه. دقت کرده باشین هی همش میگن اب نداره زن میگیره درست میشه، اب نداره بچه دار میشین درست میشه، اب نداره خونه میخرین درست میشه. این موکول کردنهای به آینده و در انتظار یک منجی بودن خودش یکی از رفتارهای بسیار 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 توکسیک ما ایرانی ها.
اما یه نکته مهم در این میون وجود داره و اون اینه که فرهنگ هم درش خیلی موثره. ببینین به طور مثال حسودی، وقتی که یک مردی به شدت حسادت میکنه، رفتارهای خیلی خیلی غیر عادی داره، مادرش به خانمش میگه عزیزم اینا همه از عشقه، اینقدر تو رو دوست داره که نمیتونه خودشو کنترل کنه. توی اروپا به این میگن بیماری حسادت، یارو رو باید ببرن پیش دکتر درمان بشه به خاطر اینکه این یک جور بیماریه. وقتی که یه نفر از صبح تا شب داره ظرف میشوره و زمین رو میشوره و هزار تا کار دیگه میکنه، بهش میگن چقدر خانم یا آقای نظیف و مرتبیه، حالا که این یک وسواسه و باید حتما مداوا بشه. شاید باید به این هم فکر کرد که تفاوت فرهنگی در اینکه هر کسی اعلام کنه که من حالم خوب نیست موثر باشه، چرا که متوجه نیست که حالش خوب نیست، فکر میکنه من آدم تمیزی ام، بقیه ملت بسیار آدمهای ناباب و کثیفی هستن. شما تفاوت فرهنگی رو اینجا میبینین؟
100% کاملا درسته. برای همینه وقتی که میخواییم تشخیص بذاریم روی افراد، حتما کانتکست فرهنگی فرد رو هم بررسی میکنیم. خب ما مسلما خیلی هنوز از اون لیبرالیته واقعی، از اونی که به انسانها حق بدیم، فاصله داریم. دقیقا همونجوری که گفتین خیلی وقتا خود فرهنگ میاد و یک اختلال رو حتی به عنوان یک ارزش اجتماعی معرفیش میکنه. مثلا همونجوری که میدونید متاسفانه قتل ناموسی اتفاق میفته، حتی اسمش هم اشتباهه، حتی خود اسمش هم بار منفی داره، میگیم این اتفاق میفته و تازه هیچ قوپی انگاری برای جامعه نداره. متاسفانه این قضیه فرهنگ یک مسئله کاملا جدیه که باید ببینیم کجاها فرهنگمون با انسانیت مشکل داره، فاصله داره و اون فاصله ها رو حلش بکنیم.
خانم مدیس توکلی، روانشناس بالینی. خیلی خوب، نسل‌های گذشته یا بزرگسالان فعلی یاد گرفتن در طی عمرشون اهمیت بدن به اینکه دیگران چی میگن یا اهمیت ندن به اینکه حالشون چقدر بده و از طریق گفتگو با بزرگترهای خودشون و نزد همونایی که در طول برنامه گفتیم مسائلشون رو حل و فصل کنن. اما الان نسل زد در چه وضعیتیه؟ ظاهرا گفته میشه که نسل زد به هیچ عنوان از رفتن نزد روانشناس لذت نمیبره، بلکه خودشون با خودشون مشکلات رو حل میکنن. این تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه به نظرتون؟
یه قسمتی که در مورد این خیلی مهمه و متاسفانه یه خورده هشدار دهنده هم هست اینه که بچه‌ها احساس میکنن که ممکنه همون حرف‌هایی که والدینشون، همون بکن نکن‌های والدینشون تحت عنوان حالا مثلا نظر یک نفر به عنوان روانشناس، به عنوان درمانگر گفته بشه. اگر درمانگران حوزه کودک و نوجوان ما بتونن ارتباط پایدار بر پایه احترام و درک متقابل رو برای بچه ها ایجاد بکنن، مسلماً این نگرش توی بچه ها تغییر پیدا میکنه. بچه ها باید بیاد بگیرن، بهشون گفته بشه که بچه ها اگر تشریف میارین برای درمان، قرار نیست کسی به شما بگه این وری برو اون وری برو، قرار نیست حرفای مامان باباتون رو از ذهن من بشنوید. اتفاقاً بچه ها باید بفهمن اتاق درمان جاییه که تشریف آوردن که شنیده بشن. خیلی وقتا متاسفانه این تصور پیش میاد که اوکی حالا من برم اونجا، اینم میخواد بگیره بشینه حرف بزنه، مامان بابام کم حرف میزنن، حالا نوبت این شد. نه جانم، نه عزیزم، تو قراره بیای توی اتاق درمان و تو حرف بزنی، من قراره تو رو بشنوم و قراره ترجمه بکنم حرفات.
رفتین تو سبک روانشناسای اروپایی؟
نه اونجوری نیست. بحث برای اینه که واقعا خیلی وقتا بچه ها خیلی بیشتر از بزرگترها نیاز دارن که شنیده بشن. خیلی وقتا والدین واقعا فشار مضاعف و ناروایی رو روی بچه ها وارد میکنن و این فقط بچه ها آسیب میزنه. بچه ها باید یک محیط امنی رو داشته باشن. بچه ها باید به یک گفتمان مشترک با والدینشون برسن. و هیچ اشکالی نداره. خیلی وقتا ما با خیلی ها گفتمان مشترک نداریم. ولی خب کی گفته که نمیشه یاد بگیریم؟
ببینید خانم توکلی، قطعا شما هم در جریان هستید که خیلی از ایرانی ها وقتی بیمار میشن یک سری به سراغ یخچال هاشون میرن و مشتی آنتیبیوتیک برای خودشون تجویز میکنن و از اثرات بسیار خطرناک این رفتارشون غافل هستن. پزشکان حاذق یک بند هشدار میدن که به زودی با این رویه جامعه پزشکی در مقابل میکروب ها کاملا خلع سلاح میشه و به دلیل مقاومت آنتیبیوتیکی در جامعه از درمان عفونت های حتی کوچک هم ناتوان خواهند بود. حالا چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه اگر در مورد بیماری های جسمی این چنین تجویز سر خود انجام میشه، احتمالا گروهی هم در درمان گره ها، بیماری ها و تزلزل های روحی روانی هم با مداوای نابجا و سر خود و گوش کردن به تشخیص ها و تجویز های در و همسایه احتمالاً عاقبت ناخوشی رو باید رقم بزنه. نمیزنه؟
بله قطعاً. چه موضوع خوبی هم عنوان کردی. ببین واقعیت اینه که ما خیلی وقتا مقاومت خیلی عجیبی داریم سر اینی که برای مسائل روانیمون بریم دکتر. چه خودمون برمیگردیم میگیم وای این که چیزی نیست، خودم براتم حلش بکنم، همه میان پیش من مسئله‌شون رو حل می‌کنن. همین مسئله باعث میشه ما اقدام نکنیم برای خیلی از مشکلاتمون. یه اتفاق دیگه‌ای که میفته، همیشه اینجوری برخورد می‌کنیم که مثلا دارم میگم روی تروماهایی که اتفاق افتاده یا روی مشکلات دیگه‌ای که داریم، مثلا مشکلات زناشویی که خیلی وقتا همین دعواهای زناشویی زمینه ساز اختلالات روانی میشه، پیش خودمون برمیگردیم میگیم اشکالی نداره، تمام بهتره، درست میشه. یا مثلا یه بچه‌ای چه صحبت کردن مشکل داره، یا چه یه سری از به قول معروف آنچه که ما کارکردهای روانی مینامیم مشکل داره، پیش خودمون میگیم اشکالی نداره، زمان میگذره درست میشه، یا مثلا این کارو بکن درست میشه. حالا بعضی وقتا متاسفانه تجویز تنبیه میکنن، بعضی وقتا تجویزهای اشتباه این در اون بار میکنن و قضیه خیلی 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 پیچیده میشه. مثلا شما تصور بکن خیلی وقتا یه بچه یه مشکلی داره مثل اوتیسم، ما مثلا به والد تاکید میکنیم که شما حتما باید تشریف ببرید پیش کاردرمانگری که روی کودکان اوتیستیک تخصص داره. ولی پیش خودش میگه حالا نه چه اشکالی داره، اون یکی مثلا دانشجوی کاردرمانی، میبرم پیش فلانی. یا مثلا بدون بررسی کردن اینجور موارد یک روشی رو احساس میکنن که درسته و همون رو انجام میدن. مثال همون آنتیبیوتیک که خودشون رو بذارم، مثلا خیلی وقتا ما سر گلو درهای ویروسیمون آنتیبیوتیک میخوریم، در حالی که اصلا آنتیبیوتیک روی ویروس تاثیری نداره، روی باکتریه که تاثیر میذاره. ولی این تفکر اشتباه انقدر توی جامعه جا افتاده که نمیتونیم دیگه تغییرش بدیم. یا موارد بسیار زیاده دیگه، مثلا بچه‌ای که اختلال خوندن داره، اختلال ریاضی داره، به شدت این مسئله سر بچه‌های ADHD اتفاق میفته. این بچه‌ها توان جسمی متفاوتی دارن، تمرکزشون دچار اختلال هست و خانواده با تجویزهای تحسین ما که کتکش بزنیم، اینو براش بگیریم، فلان کلاس بنویسیمش، اوضاع رو فقط پیچیده‌تر می‌کنه.
و نتیجه چی میشه؟ چه خطری اون وقت در آینده این طفل یا هر کس دیگری رو تهدید میکنه؟
متاسفانه اولین چیزی که من خودم به عنوان سایکوتراپی همیشه چک میکنم اینه که ببینم این مسئله، این مشکل، این شکایت فعلی مراجعه از کی شروع شده. وقتی که میفهمیم که این قضیه از بیشتر از تقریبا 2 سال و 3 سال پیش شروع شده و تا الان فرضاهاش درگیره، ما تشخیص کرونیک بودن، یعنی همون مزمن شدن از لحاظ زمانی، رو روی اختلال میذاریم. متاسفانه اختلالاتی که کرونیک میشن خیلی متفاوت تر به درمان جواب میدن. این متفاوت تر یعنی سخت تر، دیر تر، موفقیت در درمان کمتر و یک سری زمینه‌هایی که شاید اگر به موقع براش اقدام می‌شد در حد چند جلسه یا در حد یه بازه زمانی کوتاه می‌تونستیم به یک وضعیت مطلوب برسیم، ولی متأسفانه وقتی می‌ذاریمش و اون قضیه کرونیک میشه، خیلی وقتا درمان از ما به همون نسبت دور میشه. یکی از موارد دیگه که خیلی لازم بررسیش بکنیم، مواردی است که به آسیب‌های جدی به خودمون منجر میشه، مواردی مثل خودکشی. وقتی کیس خودکشی رو بررسی میکنیم، میگم متاسفانه چون اغلب افرادی که خودکشی میکنن خودکشی‌هاشون موفقه، اما جامعه آماری نداریم که روشون بررسی بکنیم، ولی با توجه به همون دیتاهایی که داریم میتونیم یه چیزهایی بگیم، اینه که وقتی که مثلا یه نکته که برای همه عجیبه، میگه این که تا دیروز مثلا پیش ما بود میگفت میخندید، دیروز اومد رفتیم فلان جاست، چطور مثلا امروز خودکشی کرده؟ این نشون دهنده اینه که این مسئله ای که فرد رو رسونده، کشونده به اینجا که خودش رو بکشه، دیروز و پریروز و 2 ماه پیش و 3 ماه پیش شروع نشده. این مسئله خیلی 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 قبل‌تر اتفاق افتاده که حالا یا به علت قصور خودش یا به علت قصور اطرافیان اقدامی برای درمان صورت نگرفته و ما امروز با این مواجه هستیم که یک جانی از دست رفته بابت یک مسئله که با احتمال خیلی بالا اگر در مدت زمان قبل‌تر اقدامی برای بهبودش صورت می‌گرفت، مطمئناً می‌تونست که منجر به خودکشی نشه.
خانم توکلی، من فکر نمی‌کنم به هیچ عنوان تونستیم حتی کسری از اون چیزی رو که لازم بوده با شنونده‌ها در میون بگذاریم بهشون برسونیم. اوکی، کسر قبوله، ولیکن خیلی حرفای دیگه برای گفتن هست. اما برای این بخش حرفی برای گفتن دارید تا اون رو به پایان برسونیم؟
اگر احساس میکنید حالتون خوب نیست، فقط راه
منو میگی؟
نه، با همه هم، حتی با خودم. اگر حالمون خوب نیست، واقعا باید به خودمون رو راست باشیم، دنبال این بگردیم که علت حال ناخوشمون رو پیدا بکنیم. حال ناخوش ما یک سری وقتا از اون جاهایی میاد که باورهای غلط داریم، یک سری وقتا از تربیت و فرزند پروری که والدینمون روی ما انجام دادن میاد، یک سری وقتا از محیط توکسیکی که توش قرار گرفتیم میاد. علتش اولویت دومه. اولویت اول اینی که من بفهمم، بپذیرم که حالم خوب نیست و نیاز به کمک دارم. و چه کسی بهتر از کسی که درسش رو خونده، کسی که تعهد تخصص لازم رو داره و میتونه بهم کمک بکنه. درمان رو به خاطر خودتون بگیرید، به این علت که شما مستحق داشتن یک زندگی در آرامش هستید. بگید میخوام درمان بگیرم تا بتونم از زندگی لذت ببرم. این مهمترین نکته است.
شاعر میگه چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. و یک روانشناس یا هر کادر درمان روانی متخصص کسیه که میتونه به ما جور دیگر دیدن رو بیاموزه. خب امیدوارم ششمین قسمت از پادکست چکاپ که در اون با مدیس توکلی، روانشناس بالینی و متخصص آسیب شناسی گفتگو کردیم، نظر شما رو جلب کرده باشه و از شنیدن اون راضی و خوشنود باشید. اگر هستید، در پادگیرهایی مثل کاست باکس و اپل پادکست مشترک چکاپ بشید و اون رو همیشه دنبال کنید. سوالاتتون رو هم در مورد مسائل پزشکی در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.